تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 81 سوره بقره، ادامه آیه 109 و آیه 110.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. اما ادامه بحثی که در رابطه با بحث قرآنی داشتیم، رسیدیم به آیه شریفه 109 سوره بقره. دو آیه رو خوندم که شاید انشاءالله این دو آیه رو بتونیم بحث کنیم. حالا اگر موفق نشدیم هر مقداریش رو که امشب تونستیم بحث میکنیم. ود کثیر من اهل کتاب، ود دوست داشتند، علاقمند بودند. کثیر من اهل کتاب، یه عده زیادی از اهل کتاب، که اهل کتاب زمانی که قرآن نازل شده خطاب می کند به اهل کتاب، یعنی کسانی که قبل از قرآن از پیروان کتاب بودن، یهود و نصارا. دوست داشتن عده زیادی از اهل کتاب که یهود و نصارا باشن. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدا عند انفسهم، که ای کاش بر می گردوندن شما را، بازگشت، رد، عودت، من بعد ایمانکم، بعد از این که شما ایمان آوردید، کفارا، به کفر، ای کاش شما رو بر می گردوندن به اون حالت کفری که قبل داشتید. حسدن من انفسهم، این آرزو که ای کاش شما رو برمیگردوندن از ایمان به کفر، برای چی؟ به خاطر حسدی که، حسادتی که از خودشون نسبت به شما داشتن، عند انفسهم، پیش خودشون. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اون که حق برای ایشان تبین شد، روشن شد، بیان شد، آشکار گشت. یعنی اینا وقتی آرزو میکنن شما ای کاش برمیگشتید کافر میشدید، نه این که نمیدانستن حق با شماست، بعد از این که حق براشون روشن شد، مشخص شد و فهمیدن شما حقید، اما بر اساس حسادتی که پیش خودشون داشتن آرزو میکردن ای کاش شما برمیگشتید کافر میشدید. فعفو وصفهو، عفشون کنید، بگذرید، برگردید، سر باز بزنید. این که حالا توضیح میدم وصفهو به چه معنی میگم سر برگردانید یعنی اغماز کنید، ندیده بگیرید. انسان یه چیزی رو میبینه خیره میشه، یه وقت نگاه میکنه سرشو برمیگردونه، انگار اصلا ندیده میگیره. ندیده بگیرید. حتی یعتی الله به امره، تا پروردگار امرش رو برای شما بیاره. ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر کاری قادر است. آیه بعدی، و اقیم الصلاة، نماز رو به پا دارید، و آتوا الزکات، زکات رو بدید، و ما تقدموا لانفسکم، و اون چرا که شما برای خودتون از پیش میفرستید، من خیرن، از کارهای خیر، تجدوها عند الله، همه را در پیشگاه خدا مییابید. ان الله بما تعملون بصیر، خداوند به اون چه که شما عمل میکنید آگاه است. حالا آیه اول، از نظر یک برداشت اجمالی و مختصر روشنه که اهل کتاب، کسانی که دین شما را قبول نداشتن، مخالفین اسلام از یهود و نصارا، در زمانی که اسلام آمد، قرآن آمد و مردم داشتن ایمان می آوردن، می گرویدن، اینها بر مبنای حسدی که پیش خودشون داشتن آرزو می کردن که ای کاش شماها از ایمان برمیگشتید کافر میشدید، شما ایمانتون رو از دست میدادید. البته براشون مطلب روشنه که شما به حق گرویده اید، پیغمبر حق، اسلام حق، لکن بر اساس حسادتی که داشتن این آرزو رو میکردن. حالا شما در مقابل اینا باید چیکار بکنید؟ امر خدا هم بیاد چی هست؟ این حالا یک کمی باید توضیح داده بشه. قسمت اول، اون چه که از این آیه شریفه در قسمت اول ما به دست میاریم، به اندازه فهممون که برای زندگیمون هم از او استفاده کنیم، اینه که محرک درونی انسان برای اعمال و حرکات اگر ایمان و اعتقاد صحیح نشود، عوامل هوای نفسی و جنبه های حیوانی زشت میشه. حسادت یک انگیزه درونی میتونه باشه برای یک کارایی که قرآن اینجا به عنوان نمونه حسد رو اسم برده. شما ببینید حسد چیه؟ چرا قبطه درسته و به ما میگن قبطه هم پیدا کنید، بر اساس قبطه یه حرکاتی رو انجام بدیم، اما حسد نه، حسادت در ما نباشه. حسادت رو میگن آرزو کردن سلب نعمت از دیگران، آرزو کردن سلب نعمت از دیگران. بنده ببینم شما نعمتی دارید، امکاناتی دارید، آرزو کنم ای کاش شما اینا رو نمی داشتید، این حسادت. خب میگن اگر حسادت در مرحله فقط یک خلجان نفسانی باشه گناه نداره، اما اگر به مرحله فعلیت خارجی در آمد حرام است و گناه کبیره است و زشت. یعنی چی؟ یعنی اگر در دنیای درون من، در نفس من، یه حالتی گذشت نسبت به امکاناتی که ایکس داره یا ایگرگ داره، یه کمی تو دلم یه انگیزه ای که ببین فلانی مثلا چه چیزایی داره، ای کاش مثلا اینا رو او نمی داشت. همینقدر که تو ذهنم گذشت، در این اندازه میگن گناه نیست، برای که خلجان نفسانیه. اما فوری باید استغفار کرد، باید توبه کرد، باید شیطان رو لعن کرد، باید انسان با خودش مبارزه کنه، این چه فکری من کردم، این چیه که به ذهن من زد، خدا شیطان رو لعنت کنه، نه خدا کنه همه بندگان خدا امکانات روز افزون. اگه به مرحله عمل در آمد، یعنی چی؟ این که تو ذهن من داره میگذره تقویتش کنم، هی دامنش بزنم، به حدی که حتی کم کم در مرحله عمل و فعلیت خارجی یا خودم مداخله کنم یا کمک کنم به اونهایی که دارن مداخله میکنن این نعمت از شما سلب کنن، این که دیگه از گناهان کبیره است و خیلی زشته. اما قبطه رو میگن خیلی هم خوبه. قبطه چیه؟ میخوام از اینجا شروع کنم، اون انگیزه درونی که منجر به چه چیزایی میشه. قبطه چیه؟ بنده میبینم شما نماز شب میخونید، روزه مستحبی میگیرید، قرائت قرآن دارید، پیشرفت علمی دارید، یه مواهبی الحمدلله موفقید. هی حسرت میبرم چرا من اینجوری نیستم، نمیگم چرا شما هستید، و یه کاری بکنم شما اینا رو از دست بدید و یه جوری مقدمه چینی کنم شما رو از این توفیقات بندازم. نه نعوذ بالله، خودم رو سرزنش کنم، بگم بیچاره اونم یه انسان مثل تو، با ببین چه توفیقاتی پیدا کرده، خب تو برو خودتو اصلاح کن، تو هم برو از او یاد بگیر. این قبطه است، یعنی اون چه از درون، عنایت بکنید، اون چه از درون باعث شود انسان از ارزش‌های والا دور بماند، این زشته، اسلام با این مخالفه. اما اون چه در درون باعث بشه انسان به سوی ارزش‌های والا کشیده شود، اسلام میگه چی؟ میگه عالی است ولو قبطه است. یعنی در قبطه شما نگاه به نعمت دیگری میکنید، اما نمیگید چرا او داره، میگید چرا من ندارم، خب منم برم دنبالش. او شاگرد اول شد، چرا شاگرد اول شد؟ یک کاری بکنم از درس خوندن بمونه. مثلا رفیق نابابیست، فرق رفیق ناباب در حسادت و دوست باب در قبطه اینجا معلوم میشه. رفیق نابابیست، میبینه شما شاگرد اول شدید، جلو افتادید، دارید تکامل علمی پیدا میکنید، خودش حال این که بره درس بخونه و پیشرفت علمی پیدا کنه نداره، میاد زیر گوش شما زمزمه، ای بابا قدیما میگفتن علم بهتر است یا ثروت، همه میگفتن علم، امروز نباید گفت توانا بود هر که دانا بود، باید گفت توانا بود هر که دارا بود. این حرفا رو بزکنه انقدر زمزمه میکنه، حالا چرا؟ حسودی شده که شما پیشرفت کردید، شما رضی میخواد بندازه. یا مثلا میبینه شما داری تو معنویت اوج میگیرید، او خودش حال این اوج معنویت رو نداره، لجش میگیره، اینو میگن حسادت، میاد انقدر در گوش شما میخونه زمزمه چینی میکنه یا دیگران رو به جون شما میندازه شما رو از این اوج معنوی بندازه. این حالت که نمیتواند دیگران رو در رشد ببیند، وادارش میکنه با سخن یا با عمل دیگری رو از توفیق بندازه، خب بسیار زشته، چون در درون ما هم خود منو از رشد میندازه هم دیگری رو از رشد میندازه. اما اگر میبینه رفیق شاگرد اول شد، خوب پیشرفت کرد، انگیزه ای بشه در درونش به این که خب عزیزم منم برم درس بخونم، منم میام، حتی با این انگیزه میخوام از او جلو بیافتم، عیبی نداره، نه اینکه حق او رو ضایع کنی، نه اینکه با او دشمنی کنی، نه اینکه سنگ جلو پاش بندازی، نه اینکه بعضی وقتا من که فوتبال بلد نیستم، حالا اینجا میگن ای از نظر قضاوتی چجوریه، میبینه او ممکنه الان بخواد مثلا گل بکنه، یه لگد بزنم بندازم کنار که من بزنم، نه شما کار خودتو بکن، رقابت هم بکن. لذا قرآن میگه دنیا میدان چیه؟ مسابقه است. لو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات، سبقت بگیرید در کار خیر و سابقو الی مغفره. لازمه سبقت چیه؟ تلاش برای اینکه از دیگری جلو بیافتم. این غبطه باعث میشه، هیچ عیبی نداره. وقتی میبینی او داره جلو میره، برو یه گوشه‌ای بشین، ای خدا دیگران رفتن، به کجاها رسیدن، کاروان تکامل بشری داره اوج میگیره، من وامونده بیچاره از دور دارم یه نگاهی میکنم، گر تو غباری از این کاروان بلند است، آیا من میرسم یا نه؟ پس یه مقداری باید حرکتم رو بیشتر بکنم که به اونا برسم. خب چرا اسلام میگه این خوب؟ برای اینکه، نه اینکه شما حق دیگری رو ضایع نمیکنید، باعث رشد خودتون میشه. پس اون چه که در درون ایجاد میشه ما را و دیگران را از تکامل باز میدارد، اسلام با او مخالفه. یه نکته ظریف اینجا نهفته شده، ما را و دیگران را. یعنی چی؟ در فرهنگ اسلامی این تز اون چرا که به خود نمیپسندی بر کس مپسند، ای برادر من، این سفارش شده است. اگر کسی منصف نباشد تعالی نداره، کسی عادل نباشه به درجات بالا نمیرسه. شاهد از قرآن بیارم. قرآن ملاک برتری رو چی گفته؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی که تقواش بالاتره از بقیه بالاتره. اما برای رسیدن به مقام تقوا، اعدلوا، قرآنه، هو اقرب للتقوا، عدالت پیشه کنید تا به تقوا نزدیک بشید. عامل سوق دادن شما به سوی تقوا عادل بودن شماست. عادل باید منصف باشه. اگر من رشد خودمو میخوام، حتی تو زندگی خانوادگی، همسرم فدای رشد من بشه، بچه هام فدای رشد من بشن، آیا این عادله؟ نه. این که عادل نیست به تقوا میرسه؟ نه. به تقوا نرسید تعالی پیدا میکنه؟ نه. پس ما باید عادلیم، یعنی همون چیزی که برای خودم میخوام برای دیگرانم بخوام. حتی گاهی به مقام ایثار میرسه، دیگران را بر خودش مقدم میداره. بر این اساس انگیزه درونی به گونه ای باشد که هم دیگران رو رشدش رو بخواد، هم رشد خودش رو بخواد. و به همین جهت حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگو، طبق نقلی که از امام مجتبی علیه السلام داریم، از شب تا صبح چی کار میکردن در دعا؟ دیگران را، بعد خودشون را. وقتی که امام مجتبی نقل میکنه به مادر، عرض کردم مادر جان، همش گفتی دیگران، فرمود اجار اجار سمت دار. این مقام بلندی که انسان اول در دنیای درون خودش برای خودش ایجاد کنه، ما خیر دیگران رو میخوایم، ما رشد دیگران رو میخوایم، ما تکامل دیگران رو میخوایم، ما خوشی و سعادت دیگران رو میخوایم، و انشاءالله از طفیل عنایت پروردگار به دیگران ما هم رشد کنیم، ما هم تعالی پیدا کنیم، ما هم در جا نزنیم. لذا اینجا قبطه میتونه یک عامل بسیار مؤثر باشه برای اینکه این انسان رو تکون بده. بابا دارن رشد میکنن، میرن، خبرایش در گوشه و کنار عالم. یعنی انسان یه وقت اینجوری با خودش فکر کنه، شب جمعه است، ممکنه در این شب جمعه بعضیا باشن گناه کنن، بعضیا باشن دزدی کنن خدای نکرده، بعضیا باشن دنبال فسق و فجور برن، اما در گوشه و کنار این عالم چقدر هستن که امشب یک پیوند معنوی با خدا برقرار میکنن و یک ارتباطاتی که ثمراتی میگیرن، به کجاها میرسن، مخصوصا اونم شب جمعه آخره ذی‌الحجه، به خصوص مثل امسال ما که به شامی هم برخورد کرده که روز نزول آیه سوره هل اتی بوده، دیروزم روز مباحله بوده، ایام خاصه که برکات داره همینجور از عالم بالا نازل میشه بر عالم پایین. به کجا میرسن؟ من بیچاره چی؟ ای وای، بیدارن، دارن میگیرن، اشک میریزن، شستشو میدن، سر به خاک میگذارن تا سر از افلاک در بیارن. من چی؟ این نمیگه چرا او، میگه من چرا. نه، خیلی هم خوبه، اما حالا که میگه منی که حالش را ندارم، پس بقیه را هم باز بدارم. این میشه حسد که خیلی زشته. جنبندیش این میشه که اسلام اون حالت درونی که خیر دیگران را نمیخواهد و به صورت قبطه تعالی و رشد خودش را هم نمیخواد، اسلام این رو زشت میداره و از گناهان کبیره میداند و این رو به عنوان یک صفت رذیله برای اهل کتاب در صدر اسلام ذکر میکنه. ود دوست داشتن کثیر من اهل کتاب، اولا میخواد بگه اینجوری نبود که همه اهل کتاب اینجوری باشن، نه، یه عده‌ای هم از اهل کتاب برگشتن، حق رو پذیرفتن، ایمان آوردن، اما اکثرشون نه. نوعاً در تز قرآنی داریم که و اکثرهم لا یعقلون و لا یشعرون غیره، معمولاً تکامل یافته های حق جویان در نظام کلی عالم تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام معمولاً در اقلیتن. باطل یک جمعیت بیشتری رو به خودش اختصاص میده، علتش هم روشنه، حق جویی دشوار است، تکامل مشکله، اما انحراف که سخت نیست، اکثریت به راحتی آمادگی پذیرش انحراف رو دارن. بر این اساس اینجا باز همینو میگه، ود کثیر من اهل کتاب، یه عده زیادی از اهل کتاب آرزو داشتن، دوست داشتن که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، که ای کاش شما رو بعد از ایمانتون برمیگردوندن به کفر. حسدن انده انفسهم، خب من انده انفسهم، اولین نکته رو، خب اگر این عده از ایمان برگردن کافر بشن چی گیره شما میاد؟ مثل خیلی ها که با کمال تأسف به جای این که مردم رو به سوی ارزش ها سوق بدن تحریک به گناه و آلودگی میکنن، چی گیرتون میاد؟ انسان اینجا باید تشخیصش رو بره بهش توجه کنه. وای وقتی که درون بیمار شد، وقتی درون بیمار شد حالتهای بیرونی هم بر اساس بیماری درونی اعمال بیمارگونه میشه. مثلا فرض کنید الان بنده اینجا به عنوان مثال تو جمع خودمون بگیم یه کشوریست در اون سر دنیا، نه من میشناسم نه شما، نه شما رفتید نه من رفتم، نه علل قاعده من اونجا کاری دارم نه شما کاری دارید، اما بر مبنای درون سالم و فطرت پاک انسان ها بگیم آقا یه کشوریه، برکت همینجور از خاک این کشور میاد بالا، سرزمین حاصلخیز، بارانهای به موقع، منطقه سرسبز، آدمای سالم راستگو، نمیدونم منصفین در معامله و و همینجور تعریف کنم. انسان گفتم نه من کاری اونجا دارم نه شما کاری ده، هیچ ربطی الان به شخص من و شما نداره، اما بر اساس ذات و فطرت آدم خوشش میاد یا نه؟ خب الحمدلله. تا اینکه بگم آقا یه کشوریست همه این کشور خرابه، مردمش همه بیمار، نمیدونم مرتب برف و باران بیموقع میاد، سیل و خرابی میاد، کسی بگه به به چه منطقه خوبی، نمیگیم این بیماره؟ خب آدم سالم دوست داره، فطرت اینه. حالا اگر من بیام تو زندگی شخصیم، آقا همسایه های ما الحمدلله وضع مالیشون خیلی خوب شد، همدوره های درسی ما الحمدلله نظر علمی همشون خیلی اوج گرفتن، چین اگر فطرت سالم آلوده نشده باشه باید بگیم الحمدلله خدا رو شکر، چه دارن جلو میرن، چه دارن رشد میکنن، خدا رو شکر، اما خدایا کمک کن مام رشد کنیم. اما یه وقت تا میگه همدوره شما رتبه ممتاز را آورد، رنگش زرد میشه، یک حالت تأثری بشه، این مثل همینه که بشه گیم یه کشوریه همه مردم چنینن، خب این بیماره، چرا آرزو میکنن این مردم که مؤمن شدن کافر بشن؟ قرآن داره میگه حسدن من عند انفسه، چون تو خودشون حسد دارن، حسودن. یعنی برادر و خواهرم اگر با انگیزه ی حسادت در درونمون مبارزه نکردیم به اونجا میرسیم، ولو اهل کتاب باشیم تحمل حق را نداریم، آرزو میکنیم مردم از حق برگردن. چون ادامهش ببینید چی میگه، حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یعنی بعد از اینکه حق براشون روشن شد،
در شأن نزول این آیه اینجوری نوشتن، یه عده از سران نصارا و یهود اومدن پیش پیغمبر، صحبتهایی که پیغمبر اسلام کرد در مدینه، توضیحاتی که داد، قرائنی که دیدن، گفتن نه این پیغمبر حقه. ما تو تورات هم خوندیم، ما تو انجیل هم خوندیم، نسبت به حقیقت نبوت این پیغمبر جای تردیدی نیست. عده‌ای هم که به او گرویدن، نه اینا هم حقن. اما وقتی که از اونجا اومدن بیرون، هی با هم دیگه میگفتن چه کار کنیم اینا برگردن از پیغمبر دورش خلوت بشه. خب شما که فهمیدید ایشون حقه، که چرا نمیگید کاری بکنیم بیشتر برن سراغ حق؟ علت چیه؟ میگه حسادت. با توجه به این که من بعد ما تبین لهم الحق، روشن شد براشون. این یک درس عجیبی است قرآن به ما میده. پناه بر خدا وقتی که انگیزه حسادت در دنیای درون انسان رشد کنه. خب حالا ممکنه شما برادر عزیز یا خواهر متدینه من به من بگه که این مال کسانی است که از معنویت دورن، چه ربطی به ماها داره؟ نه، به خدا قسم من برای خودم میگم، شما میشنوید، والله من برای خودم میترسم، برای خودم میگم. حالا شما نمیترسید، خوشا به حالتون. انقدر این وسوسه های نفسانی خطرناک، بیچاره میکنه انسان. یعنی خوب دقت بفرمایید، مبارزه با نفس جهاد اکبر هست یا نیست؟ گفتن مبارزه با نفس. پیغمبر از جنگ برگشت، کشته دادن، شهید دادن، دست بریده، پا بریده، دست شکسته، پا شکسته، مشکلات، یه حرفا، بدن مجروح، خونالود، همه خسته، یه گوشه نشستن. پیغمبر فرمود از جهاد اصغر برگشتید، علیکم، بر شما باد به جهاد اکبر. یه دفعه ولوله‌ای تو بعضی افتاد، یه جنگ بزرگتری در پیش داریم. اون جنگ بزرگتر کدومه یا رسول الله؟ اون کدوم دشمنان؟ فرمود دشمن خودمون، نفسمون، از درونمون. دشمن بیرونی معلومه آقا، دشمن دیگه آشکارا در مقابل ماست، ما هم بالاخره یه براندازی میکنیم قدرتش رو. یه نفری نمیتونم، میام از شما کمک میگیرم. دو نفری نتونستیم، آقا پنج نفر دیگه هم لطف کنید، ده نفر بشیم، یه دشمن خطرناکی داره میاد، بریم اینو دفعش بکنیم. اما از درون من دشمن در قالب دوست میاد. چه قشنگ گفتن علمای اخلاق، گفتن هر چیزی وقتی اجابتش کردی دست از سر شما برمیداره الا هوای نفس. خوب دقت بکنید چی عرض میکنم. هر چیزی اجابتش کردی میره. سائلیه، سخت چسبیده به شما، آقا تا پول ندی نمیره، پول بهش دادی میره. مثلا طلبکاریه، میاد بهش دادی اجابت کردی میره. یک آدرس میخواد از شما بپرسه، دنبال شما میاد، آقا پلانجا رد میره و و. اما هوای نفس، وقتی هوای نفس در درون ما گل کرد، جوابشو دادیم، تازه میگه ای ایمسی که شکست میخوره، بلش نکنیم. هوای نفس اینجوریه، شیطان وسوسه میکنه هوای نفس منو. مثلا بهش اینجوری میگه، حالا امروز این نامحرمه، حالا یه نگاه که مسئله ای نیست، هی تحریک میکنه ما رو. اگر استادی در مقابلش، میگه نه این گول ما رو نمیخوره، راهش کنیم. منتها اون مرحله نهایی که راهش کنیم، بی راحتی هم دست بر نمیداره. در روایات ما برای اینکه مطلب رو به ما تفهیم کنن، گفتن با اینکه شیطان به انبیا راه ندارد، حضرت موسی علیه السلام داشت به کوه طور میرفت، ابلیس پشتر شرکت کرد، بهش گفتن کجا میری؟ گفت میدونم وادی، وادی مقدسیه، شخصم موساست، ولی ببینم میشه یه کاری کرد یا نه، ببینم میشه یه کاری کرد یا نه. این شیطان را دست کم نگیریم که در دنیای درون ما امروز میبینه که بله یه ذره گوش کردم، میگه نگاه کن چشمه رو دوختم به نامحرم، میگه پس ای جواب این پذیرش داره، رهاش نکنیم. یه کمی میاد جلوتر، یه کمی میاد جلوتر، کار رو به جایی میرسانه که در اون روایت داره، اگر کسی به 40 سالگی رسید، دست از گناه بر نداشت، شیطان دستی به سر و روش میکشه، کنایه است، شیطان دستی به سر و روش میکشه، میگه پدر مادرم فدات بشه، از تو دیگه خیالم راحت شد، تو دیگه رفتی. البته این معنی مایوس شدن نیستا، یأس نباید باشه، انسان بخواد برگرده میتونه، ولی میخواد بگه آقا دیگه بسه دیگه، از 13-14-15 سالگی وسوسه ها شروع شد، حالا دیگه 40 سالته، دیگه علی قاعده سن کماله. هی گفت اجابت کردی، هی گفت، میگه این اجابت میکشونه میکشونه انسان رو به جایی که دیگه این سرسپرده میشه و دنبالش میره. لذا به ما گفتند مبارزه با هوای نفس جهاد اکبر است. آیا هوای نفس نباشد مبارزه با هوای نفس معنا داره؟ خوب دقت به ما چی عرض میکنم؟ به قول منطقیون سالبه به انتفاع موضوع میتونه باشه؟ شما محمول داشته باشید، حکم داشته باشید، موضوع نداشته باشید. یا به قول فلاسفه قاعده فرعیه رو در نظر نگیرید، ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. اگه بخوایم به زبان تخصصیش بحث کنیم، خب اگر میگوید مبارزه با هوای نفس، یعنی هوای نفسی باشد که مبارزه صورت بگیرد، لذا تا دم مرگ مبارزه با هوای نفس باید داشته باشیم یا نه؟ خب بله، پس تا دم مرگ هوای نفس هست، تا دم مرگ هست، به صورتهای مختلف در انسان وسوسه میکنه. اگر از این در نتونست وارد بشه میره از یه در دیگه، از اون در نتونست میتونه از یه در دیگه. امام علیه السلام فرمودن سه روزنه‌ای که از قلب ما به طرف شیطان گشوده میشه که شیطان از اون سه روزنه راحت میتونه وارد قلب انسان بشه، یکی کبره، یکی حسادته، یکی هم حب دنیا. کبر که ابلیس بر اساس کبر از بهش رانده شد، حسادت که بر اساس حسادت قابیل هابیل رو کشت، گناهانی که از ابتدا در عالم خواست به وجود بیاد، و حب دنیا که یک مسئله خاصی است که حالا در جای خودش باید مفصل روش بحث بشه انشاءالله. یکی از این وسوسه ها که در درون ما میشه حسادته. انقدر این حسادت در درون مشکل درست میکنه که ارزش در نظر انسان تبدیل به ضد ارزش میشه. پس چرا اهل کتاب کثیری دوست میداشتن شمایی که مؤمن شدید برگردید؟ به جهت حسدن من عند انفسهم. پس ما از حسد باید بپرهیزیم، باید با حسد مبارزه کنیم، باید مرتب از خدا بخوایم که این جنبه حسادتی رو از دنیای درون ما به زدایه و کنار ببره. راه های عملی مبارزه با حسادت رو انشالله حالا بعد بحث میکنم. اما یه نکته اخلاقی جالبی بعدش داره، وعفو وصفهو حتی یعتی الله به امره. عف کنید، وصفهو رو میگن از صفحه که این چهره ما که از همین گرفته شده، سر صورتون رو برگردونید. این برگردونی یعنی چی؟ یه زمان به معنی قهر کردنه، یک زمان به معنی اصلا ندیده بگیرید، انگار نه انگار. یعنی چی؟ یعنی انقدر شخصیت شما بزرگ باشه، انقدر بزرگی روح در خودتون ایجاد کنید، مثل اینا رو به حساب نیارید، بل کنید. منتها چون ممکن از یه اشتباهی برداشت بشه، حتی رو قید گذاشته تا اونجا. این تا اونجا یعنی چی؟ حالا همینجا رو دقت بفرمایید. خدا میدونه اگر انسان هیچ معجزه دیگه‌ای برای حقیقت اسلام و قرآن پیدا نمی‌کرد، قرآنم بنا بود معجزه نباشه، بر فرض که از نظر تحدی قرآن ما اعجاز قرآن رو ثابت کنیم و سایر شؤون، خود این گونه دستورات اخلاقی نشون میده این دین الهی است، این معجزه است. وگرنه یک پیغمبری که علی ظاهر درس ناخونده است، امیه، 14 قرن قبل در دوران بربریت و جهالت در سرزمینی مثل عربستان که از فرهنگ و علم و دانش خبری نیست، این همه ظرافت تو مباحث عقلی. همین امروز بعد از ظهر بود یه موضوعی رو که اگر بگم 100 تا کتاب راجبش خوندم مبالغه نکردم، اگر بگم با 50 تا استاد راجبش بحث کردم مبالغه نکردم، ولی یه موضوع از موضوعات مربوط به همین مسائل ظریف انسانی انقدر فکرم رو مشغول کرده که یکی از اساتیدی که ارادت به او دارم و خیلی حقم به گردن من داره، انقدرم بیماره که حرف زدن به گونه ای سخته براش که ما اگر یه وقت مثلا یه ربع ده دقیقه بخواد صحبت کنه ملاحظه حالش رو میکنیم. با وجود این قبل از اینکه بیام اینجا رفتم خدمتشون نزدیک یک ساعت چیزی بیشتر با همه حالش گفتم این داره مثل یه خوره منو میخوره برام حل کنید. بعد آخری بنده خدا دیگه قدرت حرف زدن نداشت، فرمود حل شد، گفتم هنوز کامل نه، اجازه بدید دوباره باز بیام مطرح بکنم. یعنی ما البته من خیلی بچه ترم، فکر نشه که میخوام ادعا کنم، میخوام عرض کنم بنده در حد خودم با همین بچگیم راجع به یه موضوع که 600 تا کتاب خوندم با 50 تا استاد هنوز میبینم یه مبهماتی داره، آدم باید بالا پایینش بکنه. 14 قرن قبل تو هر موضوع انگوش گذاشته، هر چه میایم جلو میبینیم چنان ظریفه. مثلا همین موضوع اخلاقی، آقا تو جامعه ممکنه حسود باشن یا نه؟ تو جامعه ما که نه الحمدلله، اون جایی که بودن، خدا رحمت کنه مرحوم نیرزاده رو، بچه های پشت پنجره اونا، خب بله، یه عد بالاخره ما در دنیای زندگی میکنیم که حسود هستن. چه کار بکنیم با حسود؟ یک، اول در خودمون مبارزه کنیم حسادت نباشه از بین ببریم. دو، برخوردمون با حسودا چگونه باشه؟ او داره با من حسودی میکنه، پس منم با او حسودی میکنم. او داره با من اینجوری، پس من وعفو وصفو ندیده بگیرید. اینقدر روحتون بزرگ باشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه المیزانشون در اومده بود، خواهی مباحثی داشت، بعضی ها اون مباحث رو نمیپسندیدن، ردیه بر اون مباحث نوشتن، من جمله راجب خلقت انسان، بحثی که ایشون داشتن در اونجا ثابت میکردن که انسان از داروین نیست، بعضی ها نوشته بودن انسان از میمون نیست، بعضی ها طبق بحث داروین نوشته بودن انسان از میمونه، یه چیزی نوشته بودن طبق بحث داروین. اون وقت یه کسی از شاگرداشون این کتاب رو برداشته بود، با یک شدت و حدت و حرص و جوشی دوید اومد پیش علامه، آقا بر کتاب شما ردیه نوشتن، چنین میکنن چنان میکنن. ایشون خیلی با خونسردی گفته بود که خب بکنن آقا جون، اونا کار خودشون میکنن، ما هم کار خودمون میکنیم، مردم هم فکر میکنن متوجه میشن. اگر اینجوری نباشه که دنیای تبادل افکار نیست. حالا از شب تا صبح خوابم نمیبره، چی شده؟ یه نفر نسبت به فلان مطلب من اینجوری، بر فلانی داره با من حسادت میکنه. این که میگن الحسود و لا یسود، اگر شما نگرانید از این که اون میخواد شما را اذیت بکنه، اون اذیت نرسیده، با حسادت دارید خودتون اذیت میکنید. خب دقت بفرمایید، چون اگه او بخواد بیاد شما را اذیت بکنه، با این حالت رنجی که از حسادت میبرید، هنوز اذیت نکرده، شما دارید اذیت میشید. گفت کسی گدایی میکرد، بهش گفتن چرا؟ گفت نکنه یه روزی محتاج بشم که گدا بشم، حالا گدایی میکنم که مبادا یه روزی محتاج بشم که گدا بشم، حالا با حسادت دارم رنج میبرم، مبادا یه روزی به من رنج برسونه. لذا میاد میگه روحتو بزرگ کن، وعفو وصفو، اصلا ندیده بگیر اینا رو. اما فوری اون نکته ظریف معجزه آسایی که اینجا داره اینه، پس اگر اینجوری باشه، تذکر، امر به معروف، نهی از منکر، ارشاد، هدایت، دستگیری، اینا چی میشه؟ به خصوص اگر بخواد حسادت دیگران منجر به سد کمال دیگران بشه، این رو چی کار کنیم؟ فوری اینجا منگوش گذاشته، حتی تا اینکه یأتی الله به امره، خدا امرش رو برای شما بیاره، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادره. خب امرش رو بر شما بیاره یعنی چی؟ اولا وقتی میگه حتی، یعنی یه قید گذاشت، یعنی یک جا زمان و مکان معین کرده، تا اینجا، یعنی گذشت و عفم یه حسابی داره. امام صادق علیه السلام سوار بر تو مسجد النبی داشتن نماز میخوندن، یه بنده خدایی رسید به امام عرض کرد که یه همیان پول من کو؟ حضرت فرمود من نمیتونم. گفت همیان پول من اینجا گذاشتم. حضرت فرمود من ندیدم. شروع کرد تو مسجد النبی داد و بیداد، آی مردم، امام رافضی ها همیان منو بلند کرده. حضرت فرمود چقدر پول توش بود؟ گفت اینقدر. فرمود بیا، دستش گرفت برد منزل، اون پول داد بهش. ایشون پول گرفت. اطرافیان امام علیه السلام خب براشون سوال شد، خب ما یقین داریم امام این کاری نیست، چرا اینجا حضرت مثلا یک و دو نکردن، بحث نکردن؟ ایشون آورد منزل، این پولو بهش داد، آورد و پولو بهش داد. ایشون برگشت اومد، چند لحظه بعد اومد تو مسجد، هی زد تو سرش، آقا منو ببخش، آقا منو عفو کن، غلط کردم. حضرت دیگران پرسیدن چی شده؟ گفتم خونه دیدم یادم رفته بود همیانه بیارم، تو خونه بوده. رسیدم مسجد، اون لحظه واقعا نمیخواستم دروغ بگم، من یه اشتباهی کردم، تصورم اینی که همیان اینجا گذاشتم، غیر از امام صادق هم کسی نبود، بعد دیگران اومدن، من به ذهنم زد چون امامی هم نبودم، اعتقادم به حضرت نداشتم، شد یکی از شیعیان بزرگ. حضرت فرمود بعضی مسائل با اغماض حل میشه. اما همین امام صادق سوار بر مرکبی بودن، در جای دیگه سیره معصومین رو ببینیم، داشتن رد میشدن، یکی اومد جلو، آقا این پوستینی که روی این اسب شما گذاشتید سوار شدید مال منه. حضرت فرمود میخوای بیا مال تو، داد به. بعد اومد یه چیز دیگه، مثلا تنابی چیزی، آینه مال منه. حضرت فرمود بیا مال تو. گو اسبم مال منه. فرمود بیا شاهد بطلبید. مردم رو هم جمع کرد، طرف به پته پته افتاد فرار کرد. حضرت فرمودن یه جاهایی وقتی میخوان دیگه سوء استفاده کنن باید جلوشون واستاد، ولی تا مرحله‌ای که به سوء استفاده نرسیده، هم شما خودت رو درگیر نکردی و هم یک عامل تنبه اگه میخواد تنبه بپذیره در رو ایجاد کردی و هم از نظر تربیتی بهانه به دست دیگران ندادی. یعنی چی؟ سه اصل تربیتی زیبا. بذارید از سوره طه شاهد بیارم. فرعون یک طاغیه، یاغیه، باغی، هرچی بگی هست دیگه، باغی به معنی عربیشا، نه باغی به معنی که ما تو فارسی میگیم، باغی یعنی سرکشی، باغی یعنی سرکش طغیانگر، نه باغی که کم کم هوا داره مناسب میشه افراد میرن تو باغ میشینن. خدا به حضرت موسی علیه السلام، یک پیغمبر اولوالعزم برجسته، با برادرش جناب هارون علیه السلام، دو شخصیت ممتاز عصرش، اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا. از چی شروع کرده؟ برید با یک همچون طاغی باقی حرف بزنید، اما با سخن نه، با ملاطفت آمیز، با گرمی. چرا از اول تندی؟ چرا از اول خشونت؟ چرا از اول با قلدری؟ نه، اول با نرمی. اما اگر کسی از نرمی میخواهد سوء استفاده کند، اونجا واستید. حتی یعطی الله به امره، تا اینکه خدا امرش رو برای شما بیاره. در شأن نزول خاصش یعطی الله به امره رو عرض بکنم، برداشت عامش چی میشه؟ شأن نزول خاصش اینه، در شرایطی بود که اینا حسادت میکردن، مردم رو وادار میکردن از ایمان دست بردارن، مانع بشن مردم به پیغمبر بگربن. بعضی هم میومدن به پیغمبر چه بکنیم؟ حضرت میگفت صبر کنید تا خداوند امرش رو بفرسته، یعنی امر جهاد رو. تا حالا امر جهاد نیومده، تا امر جهاد اومد، امر جهاد اومد، فرمود حالا برید با اینا درگیر بشین. البته اینجا خوب دقت بفرمایید، جهاد ابتدایی که امام یا پیغمبر دستور میدن شروع بکنن، شرط و قیدش چیه؟ میگه میاد اول دعوت به حق میکنه، اگه دعوت به حق رو قبول کرد باش نمی جنگ، اما اگر دعوت به حق رو نپذیرفت، بعد میگه شما در ابتدا با بزرگواری گذشت کنید، ندیده بگیرید، اما به مرحله ای رسید که باید اونها رو به سوی حق بیارید یا مانع مسیر حق رو بردارید وارد بشید. خب الان ما در زندگی روزمرمون، یک، اگر مواجه میشیم با حسودانی که نمیگذارند در مسیر تکامل ما رشد کنیم، حسادت میبرزن و میخوان اعمال قدرت کنن، مثلا شما در مرحله اول روحتون رو بزرگ کنید، اصلا ندیده بگیرید، چون واقعیت اینه که روح که کوچک شد انقدر مشغول این امور گوناگون میشه که از حق باز میمانه. یکی از اساتید ما، خدا جزای خیرش بده، یه وقت یادم اینجوری برای ما مثال میزد، میفرمودن که شما سیم بوکسل رو نگاه کنید، اگه جدا کردید تک تک با دست پاره میشه یا نه؟ خیلی راحت میتونید پارش کنید، اما اینا رو با همدیگه متمرکز کردید، یه اتومبیل رو باش میتونید بکشید بیارید. انسان درونش وقتی پخش شد، این مثل همون سیم بوکسل باز شده است، این زود داغون میشه، اینجا راجب این حسادت نگرونم، اونجا راجب اون غیبت نگرونم، اونجا راجب اون کج نگاه کردن نگرونم، اونجا راجب چی؟ خب این انسان کی به خدا با توجه کنه، کی به حقایق با توجه کنه؟ اما وقتی متمرکز کرد تمام نیروشو به سوی حق، اصلا توجه به غیر حق نداره دیگه، اینا براش معنا پیدا نمیکنه. این که به ما میگن اینقدر تأکید که توجه به حق داشته باشیم، اقم الصلات لذکری، نماز، مگه نماز نگفتن عامل چیه؟ الصلاتو معراج المؤمن، صلات مؤمن رو به معراج میبره، یعنی به عالم بالا میکشونه. اما این صلاتی که باعث عروجه، از صلاتو اقم الصلات لذکری، بیاد من میندازه، یعنی بیاد خدا. اون وقت وقتی انسان تمرکزش به خدا شد، اینا دیگه در نظرش چیه؟ هیچه. اگر بنا شد با اینها مثل امر خدا، امر خداست بجنگید، امر خداست تذکر بدید، امر خداست اونا رو باز دارید، امر خداست با اونها مهاجه کنید، اینجا وقتی با اینها در میفته، حتی یعتی الله به امره، حالا این امر جهاد باشد به عنوان اون زمان یا عام باشه، هر یک از مواردی که وظیفه است، از دید امر خدا با او برخورد میکنه، نه از دید نفس خودش. دقت فرمودید چی شد؟ اجازه بدید یه مثال بزنم تا روشن بشه. مرحوم سید شفتی در اصفهان که لابد اسم رو خصوصیات رو شنیدید، از مراجع بزرگ عصر خودش بود که انقدر قدرتمند بود، فتلیشا قدرت این که در منطقه تحت نفوذ مرجعیت مرحوم سید بتونه اعمال سلیقه بکنه نداشت، حد جاری میکرد، تمام محاکم محاکم شرعی بود. بعد خودش میومد، مثلا فرض کنید قاتل رو میآوردن، طبق معیار شرعی بررسی میکرد، میگو حکمش اعدامه، باید گردن بزنید. فرض کنید کی میاد گردن بزنه؟ هیچ که جرأت نمیکرد. خود پیرمرد مرجع امامش رو برمیداشت میذاشت کنار، عباش و شمشیر برمیداشت گردن میزد، بعد زار زار میشست گریه میکرد. این شرح حالشو نوشتن. پرسیدن چرا؟ فرمود این حد زدن امر خداست، همون جوری که خدا گفته نماز بخون، باید من با کمال جرأت برم و با کمال شهامت و آمادگی برم. خدا حکمش اینی که اینجا باید گردن این آقا زده بشه، من با کمال قدرت زدم. اما از این که این بدبخت کارشو به جایی رسون که مستحق این بشه، دلم میسوزه، دارم اشک میریزم. چرا کاری کردی که حکم خدا برای تو این باشه؟ یعنی این اینجا زدنش برای نفسش نیست، برای اجرای حکم خداست. اگر ما میگه که وعفو وصفهو، شما از اینا چشم بپوشید، ندیده بگیرید، اما امر خدا اومد اعمال بکنید، یعنی او اند انفسهم حسوده با شما در میفته، شما نکنه بر مبنای اند انفسهم با اونا در بیفتید، ندیده بگیرید. ولی اگر امر خدا اینه که باید با اینا بحث کنید، برید بحث کنید. اگر امر خدا اینه که باید با اینا بجنگید، بجنگید، منتها برای خدا باشه. بارها و بارها گفتم اصحاب ائمه هدا علیهم السلام سطوحشون فرق داره. یک راز فرق داشتن سطوحشون همینه که آیا دنبال امام رفتن به خاطر تسلیم در برابر امام یا به خاطر نفسشون. این روایت رو دقت بکنید، آدمو تکون میده. ابا بصیر یا زراره، الان تردید از منه، هر دو از بزرگان دنیای شیعن، خیلی بزرگن، خدمت امام صادق علیه السلام رسیده، به امام صادق عرض میکنه که ابن رسول الله، ظهور مهدی علیه السلام کی خواهد بود؟ میدونید امام زمان از زمان خود پیغمبر فرمود 12 امام است 12 همی. اینم که از امام صادق میپرسه، میدونه امام صادق امام ششمه، اما میخواد سوال کنه تا براش از نظر تشخیصی و نظری مشخص بشه و هم برای آینده مشخص بشه. به امام صادق عرض کرد که آقا مهدی این امت کی ظهور میکنه؟ حضرت فرمودن زراره یا ابابصیر، تردید از منه، نکنه از اونایی باشه که این سوالو برای دنیات میپرسی. اینو دقت کنید یعنی چی. من اولین بار که به این روایت برخوردم خیلی روش فکر کردم، خیلی یه چیزایی به ذهنم زد، بعد گفتم که برم خدمت استاد نمیشون چی میگن. رفتم خدمت یکی از اساتید، به ایشون عرض کردم آقا من این روایت رو دیدم. ایشون شروع کرد گریه کردن، عشق رسمان عشقی. گفتم چی شد؟ فرمود همینه که انسان رو میلرزونه. یعنی ممکنه من 50 سال نماز خونده باشم، تو هر نمازی، تو هر سجده‌ای، تو هر قنوتی، تو هر رکوعی، تو هر ذکری شبانه روز گفته باشم اللهم عجل ولیک الفرج، اما ته دلم من برای خودم میگم نه برای حق، من خودخواهم، من حق خواه نیستم. ولو خواستنم ظهور امام زمانه. ظهور امام زمانه برای چی میخوام؟ چون اگه امام زمان بیاد یه پستی به ما میده، یه مقامی به ما میده، اوضاع بهتر میشه، گرونی ها از بین میره، ما راحت تر میتونیم. درست اینا در کنار مقام تجلی ولایت رخ بده، اما اصل یه چی؟ چون حق تجلی میکند باید ما حق رو بخوایم نه هوای نفسمون رو. چون اگه حق خواه شدیم، حق آمد ولو یه مشکلاتی هم برای من باشه، من چیم؟ تسلیمم. اما اگر خودخواه باشم، حق آمد چون با خودخواهی من تطبیق نمیده، من چیم؟ من مخالف حقم. میخواد درون رو. لذا امام علیه السلام به ابوبصیر یا زراره میگه ظهور امام زمانه برای دنیات میخوای یا برای حقیقت میخوای؟ یعنی اونی که واقعا اشک میریزه خدایا فرج امام زمان رو برسون، زمانی رشد پیدا کرده که دلش برای حق میسوزه، دلش برای غربت حق میسوزه، دلش برای اینکه حق به همه انسانها برسه میتبه و دعا میکنه، ارزش میره بالاتر. حتی یعطی الله به امره، ان الله على كل شيء قدير. از اینم یه بحثی باز میآموزیم و اون اینه که آقا خدا میدونه که این حسوده یا نه؟ بله. خدا میدونه که این دوست داره مردم از حق برگردن با وجودی که روشن شده از این حق است یا نه؟ بله. خب چرا خدا جونشو نمیگیره؟ ان الله على كل شيء قدير. خدا که بر همه چیز قادره. خدا الان بخواد جونشو بگیره میتونه یا نمیتونه؟ برای خدا کاری نداره. اما خدا که جونشو نگرفته. تو ببین وظیفه‌ای که خدا برات معین کرده چیه. خدا گفته باش بحث کن، بحث کن. خدا گفته باش جهاد کن، جهاد کن. خدا گفته ولش کن، خب ولش کن. تسلیم اینه. بعضیا میگن نه خیر، نوزه شد خدا عقلش نرسیده باشه آخه. خب ما اینجا خودمونم بله دیگه، ما هم تشخیصی داریم. گفت نماز 4 رکعتی رو بارها گفتم، تو سفر باید 2 رکعت بخونه، 4 رکعت میخون. گفتن بابا آخه خدا گفته. گفت هرچی بیشتر بهتر. گفت خدا گفته کمتر. گفت من پای عبادت به میون بیاد دیگه خدا سرم نمیشه. عبادت آخه دیگه اینجا. خب این عبادت نیست. عبادت اینه که من حتی یعطی الله به امره. ببین خدا چی میگه. به الان گذشت، الان اغماز، الان روح بزرگ، انگار نه انگار. اما اگر خدا گفته اینجا کار دیگه باید بکنی، اون کار رو انجام بده. و اقیم الصلاة و آت الزکات. اینو در سوره بقره ابتداش و سوره حمد بحث کردیم. چون بحث کردم فقط یاداوری میکنم، از باب در حد یاداوری بیشتر نه. گفتیم تمام دین خلاصه میشه در چی؟ عقاید، احکام، اخلاق. تمام احکام خلاصه میشه در 2 عنوان. عنوان بین من و خدا، بین من و بندگان خدا برای خدا. مثلا یه عبادتی است فقط بین من و خودشه، مثل نماز. نماز رابطه بین من و اوست. اما خمس و زکات چی؟ رابطه من و بندگان خداست، ولی برای خدا. یعنی اگه شما خمس رو به خاطر خدا ندادید، برای ذمه هستید یا نیستید؟ نیستید. راحت بگید. اگر شما الان 5 میلیون تومان خمس بدهکار بودید، آوردید گذاشتید توی این پول و کنار و از پولتونم جدا کردید، همچون رقم مثلا بالایی رو دادید به ایکس یا ایگرگ، ولی به این نیت که ایکس ایگرگ بفهمه شما خمس بدهید، شما برای ذمه نشدید، بدهکارید. مثل این که نماز بخونید به قصد این که بقیه بگن ویلون لل مسلین، وای بر نماز خونا. کدوم نماز خونا؟ اونایی که ریا میکنن. نماز برای چی میخونن؟ بنده ذکرم درست، قرائتم درست، رکوع و سجودم درست، طمأنینه با همه آثارم درست، اما توی حسینیه یه جور نماز میخونم که این جمعیت بگن به ما چقدر داریم مثلا فرض کنید نماز خوب میخونیم. من نماز نخوندم. گفت نماز مغرب رو خوند جماعت، عشا رو نخوند. گفتن چی شد؟ گفت تو نماز مغرب وقتی داشتم نماز میخوندم معمولا از دور میرسن یکی میگه که یا الله مثلا کمی صبر کنید که ما اقتدا کنیم. بعد یه خاطرم بگم حالا بالاخره ذیحجه است و اواخر ماه ذیحجه و غدیر که من بخندید ایبی نداره دیگه، در آستانه محرمیم عوض میشه اوضاع. یا الله میگن کمی صبر کنه که طرف برسه. مثلا دید یا الله از راه دور میاد. گفت تو ذهنم گذشت خیلی ها من اقتدا کردن. وقتی نماز تموم شد گفتم همین هوای نفس، من دیگه امام جماعت نمیشم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه، مسجد آسیز الله بازار که نماز جماعت میخوند. خب ایشون خیلی قائل به احتیاط بود، مرحوم آیت خونساری خیلی احتیاط میکرد که اصلا شاخص در احتیاط بود. و چون مستحب اگر کسی یا الله میگه شما رکوع رو یکمی طول بدید تا او هم برسه به شما، گویا یه پیر مردی بود بنده خدا تو بازار خیلی دیر میجنبی. مرحوم آیت خونساری که داشت اذان اقامه میگفت این تازه وضو میگیره، از سر حوزم هم گفت یا الله یا الله، مثلا من دارم وضو میگیرم. بعد ایشون رکوع میرفتن، ایشون با حوصله مستشون میکشید و یواش یواش از تو حیات میومد تو مسجد یا الله یا الله. این پیرمرد هی رکوعشو، بعضی معمومی خسته شده بودن، یه پیرمردی هم بود از معمومین ایشون بنده خدا خسته شده بود. یه بار که ایشون از دور رسید گفت که یا الله یا الله، ایشون تو رکوعش گفت زهر مار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم و به حمد، کشتی ما رو. حالا اگر کسی در نماز با تمام آداب بخواد یک ذره ریا توش قاطی کنه، نماز نخونده. عبادتی است در زکات، در خمس، رابطه بین مردم. خدا گفته خب مثلا از امام صادق علیه السلام تو وسائل الشیعه روایتی داریم امام فرمودن که اگر خداوند میدید با خمس، خوب دقت بفرمایید، یک پنجم با خمس فقر در جامعه ریشه‌کن نمیشود، بیشتر قرار میداد. خداوند تز اقتصادیشو یک کمی بیشتر از ما بلده. دانشکده‌های اقتصادی هم که نعوذ بالله شوخی میکنم خدا دیده خیلی بالاتر از اون دانشکده‌هایی بودی که ما دیدیم. امروزه میان از متفکرین اقتصادی سوال میکنن برای ریشه‌کن کردن فقر چی کار کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید خدای این بشر میگوید اگر با خمس حل نمیشد ما بیشترش میکردیم، مثلا یک چهارم میکردیم، ربع میکردیم، یک سوم میکردیم. اگر این خمس به شکل صحیحش توی جامعه اعمال بشه فقر جمع میشه. حالا نمیکنن. گفت انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس این خمس یه عبادتی است برای خدا، شما باید بکنید، اما فقر رو با تو جامعه از میان ببره. امر به معروف عبادته. اگر نیتتون در امر معروف خدایی نباشه شما وظیفتون انجام ندادید. اما ارشاد دیگرانه برای خدا. تمام اعمال عبادی خلاصه میشه بین خود و خدا، بین خود و خلق خدا، برای خدا. بین خود و خدا در قالب صلات گفته میشه، بین خود و بندگان خدا برای خدا در قالب زکات گفته میشه. اقیم الصلات و آت الزکات، نه یعنی فقط نماز بخون زکات بده، یعنی اون چه وظیفه عبادیته انجام بده. خب اینجا چی میخواد بگه؟ میگه دیگران حسودی میکنن بکنن، تو کار خود تو بکن، تو چه کار داری؟ گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگاه می‌داره. تو کار خودت رو بکن، خدا داری با اون عظمت، با اون لطف و عنایت، با اون رحمت. آقا اگر من یه دوستی داشته باشم که یه مقدار قدرتمند باشد و همچنین منصف و عادل و غمخوار و دلسوز، میگم خب بالاخره این دوست ما هست، اما که از خدا غمخوارتر و دلسوزتر و که از خدا توانمندتر؟ ما خدا داریم. لذا میگه تو وظیفه بندگی تو انجام بده. اگر دیگران حسادت میکنن بکنن، دیگران لجبازی میکنن بکنن، دیگران نقشه و طرح میکشن بکشن، اما اگر تو با خدا بودی نگران مباش. و اقیم الصلاة و آت الزکات، و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. تو کار خیر تو انجام بده، اما این کار خیر که انجام میدی فکر نکن برای خدا کردی، برای کی کردی؟ برای خودت. و ما و اون چه که تقدمو لانفسکم، مقدم داشتی برای خودت. این مقدم داشتی یعنی چی؟ برای قیامت دیگه. ما برای اونجا مرحوم شیخ انصاری خود نقل کرده، این مرد بزرگ جهان تشیع، میگه از مسجد سهله برمیگشتم کوفه، نصف شبی بود، روزی بود، حالا دیگه ایناش من یادم نیست، یه حالت خلسه‌ای به من دست داد، نه خواب نه بیداری، یه دفعه دیدم یه باقی و صحرایی و تشکیلاتی. بابا من سالها نجف و کوفه بودم، اینجا یه همچه تشکیلاتی نبود. یک باغ خیلی خیلی آباد، رفتم تو باغ، وسط باغ یک کاخ خیلی مجلل دارن میسازن، یه خش طلا یه خش نقره با یک آداب خاصی، اما کارگرا مهندسین معمارا همه نشستن اونجا بیکار. پرسیدم اینجا چیه چه خبره؟ گفتن این باغ مال شیخ انصاریه، این کاخ هم مال شیخ انصاریه، مساله ساختمونی میفرستاد، ما اینجا مشغول بودیم، دو سه روز مساله نیومده ما بیکاریم، منتظریم که مساله اومد کار ادامه بدیم. یه دفعه از اون خلسه در اومدم، یه فکری کردم، عجب، یه کار خیری بود که من هر روز انجام میدادم، سه روز ترکش کردم. اینجوری خواستن چون دوستش داشتن بهش نشون بدن این کار خیر که شما میکنید به منزله مساله ساختمانی است که برای منزلی که احتیاج، تشبیه اونجا که بالاتر از یعنی تشبیه به منزله مساله ساختمانی است که میفرستید اونجا. خب حالا نفرستید، خودتون جا ندارید، ضرر برای خودتونه. میگن یه وزیری خیلی آگاه بود، میخواست سلطان رو آگاه کنه، بابا جون از این قدرتی که خدا چند روزه دنیا بهت داده استفاده کن برای آخرتت، پول بهت داده استفاده کن، علم بهت داده استفاده کن، قدرت بهت داده استفاده کن، آبرو بهت داده استفاده کن، یکی آبرو داره میتونه خرج کنه برای حل کار دیگران، از این استفاده کن. اما سلطان غافل بود تو عالم خودش. وزیر یک زمین سازی کرد، یه جزیره نزدیکی های کاخ سلطان بود. یه روزی به سلطان گفت که قبلا دستور داده بود که وسط جزیره کاخی بسازن، روز معین قرار گذاشت، خدمه برن، پیش خدمت ها برن، آشپزا برن، غذا، امکانات بلن، همه چی در اون کاخ وسط جزیره آماده کرد. حالا سلطان هیچ خبر نداره وسط جزیره چه خبره. کشتی و قایق آماده کنید، میخواییم بریم یه مقداری تو دریا بگردیم. وزیر و سلطان تو قایق نشستن، تو دریا گشت میزدن. وزیر قبلا زمین سازی کرده بود، قایق برگشت، اینا افتادن تو آب، دست پا زنان با شنا به زحمتی خودشونو کشوندن به جزیره. سلطان وحشت کرده که حالا چیکار کنیم تا خبردار بشن، تا بیان ما رو نجات بدن، ما اینجا میمیریم. وزیر گفت حالا نگران نباشه، کمی بریم جلوتر. اومد جلوتر، دید پیش خدمتای خودش اومدن، قربان بفرمایید، لباس آوردن، عوض کنید، غذا آماده است. کاخ شاه خیلی خوشش اومد، به وزیر گفت چیکار کردی؟ گفت من پیش بینی کردم که اگر یه روزی در این جزیره خواستیم بیایم امکانات نداشته باشیم چه بکنیم، این کارم خوبه یا بده. گفت مقام بالاتر بهت میدم، سله سنگ. خیلی پیشبینی خوبی کردی. گفت این پیشبینی خوبه، چرا برای فردای قیامتت پیشبینی نمی کنی؟ دروغه. یک، اگر ما به قرآن اطمینان داریم، میدانید از 6666 آیه قرآن بیش از 1000 خورده ای راجع به قیامت، از نظر کمیت که چه مستقیم چه غیر مستقیم راجع به قیامت، بیشترین آیه در قرآن اول راجع به قیامت، بعد راجع به خدا، میخواد توجه بده یه رازی در روه. دو، از نظر معصومین انبیا و ائمه تأکیدی که روی قیامت داشتن، حتی روز عاشورا امام حسین علیه السلام نکته بارزی که روش دست گذاشت مسئله قیامت بود. مردم از قیامت نمی ترسید؟ حساب فردای قیامت رو چه می دانید؟ ثالثاً تمام متفکرین برجسته عالم راجع به قیامت حرف زدن. رابعاً خودمونم بیایم طبق عقل خودمون بررسی کنیم، مگه میشه جهان بی حساب و کتاب باشه، قیامتی مطرح نباشه، بیهوده سخن بدین درازی نبابد؟ منتها این رابعنش خودش صد جلسه بحث داره، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. پس قیامت حقه؟ فقط یک آیه از باب اشاره میخونم: الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فی و من اصدق من الله حدیثا. چند تا تأکید، خدایی که جز او خدایی نیست، لیجمعنکم الى یوم القیامه، حتما و حتما شما رو برای روز قیامت آماده میکنه، لا ریب فی، شکی در او نیستا، و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی از خدا راستگوتر است؟ یه آیش فقط اینه. حالا آیات بسیاری که چگونه تو قرآن بحث میکنه بماند و خودمون چقدر با دلائل عقلی بهش میرسیم، نمیشه قیامت نباشه. و همه به ما گفتن آی انسان به زاد و راحله نیاز دارید، چرا به فکر آخرت نیستیم؟ آقا یه پدر که بچهشو دوست داره میگه بالاخره به فکر پسندازش باشم، به فکر آیندهش باشم، به فکر زندگیش باشم. بابا اینا که گذرای موقت، عمر جاوید ما در فردای قیامت است که باید به فکر پسنداز اونجا باشیم. لذا میفرماید اگر شما گذشت کردی برای خدا، یا امر خدا آمد جهاد، یا امر به معروف یا نهی از منکر یا ارشاد برای خدا، و اقیم الصلاة و آت الزکات، اون چه وظیفه بندگیت از انجام دادی، و ما تقدمو لانفسکم من خیر، اون چه که اینا رو انجام دادی خیریست که برای خودت از پیش فرستادی، تجدوه عند الله، همه رو در پیش خدا میابی. یعنی یک حساب پسنداز قوی در پیش خدا باز کردی که یک ذرش ضایع نمیشه، همه رو اونجا به خود تحویل میده. ان الله بما تعملون بصیر، خدا به اون چی که شما عمل میکنید آگاهه. اگر ایمان به همین آیه ایجاد بشه، آیه اول آیه دوم دیگه جنبندی کنم کافیه، بیش از یه ساعت شد خسته کننده میشه. آیه اول آیه دوم، در آیه اول میگه بدانید انگیزه های باطل درونی بیچاره میکنه، بیایم این انگیزه های باطل رو از درونمون بزداییم. دوم، اگر دیگرانی بودن که انگیزه های باطل درونی داشتن مثل حسادت، شما با گذشت و اغماز روحتون بلند باشه، توی سطح بالاتری نگاه کنید و رد بشید. حالا اگر با اون نگرش بالاتر دارید رد میشید، ببینید از دید بالا که امر خدا رو نگاه میکنید، خدا برای شما چه وظیفه اونجا معین کرده، بر مبنای وظیفه خدایی عمل بکنید. بر مبنای وظیفه خدایی بندگی است که انجام میدید. بندگیتون رو که انجام دادید، ان شاء الله بر اساس اون بندگی، کار بندگی همش میشه خیر. کار خیر تمام زاد و راحله است برای زندگی جاوید شما. زاد راحله زندگی جاوید پیش خدا محفوظه، همه رو میبینید. و نگران نباشید ای بابا کی تو این جامعه فهمید ما کار خوب کردیم؟ کی میخوای بفهمه؟ خدا، خدا میفهمه. ان الله بما تعملون بصیر، خدا که بیناست. حالا غیر خدا بصیر باشه باشه، نباشه نباشه، مگه برای غیر خدا میخوای انجام بدی؟ اگه برای غیر خدا خواستی انجام بدی، اون میشه که خدا میگه من بهترین شریکانم، به نفع شریکم میرم کنار. فردای قیامت بنده میگه این کارو کردم، میگه عوامل دیگر رو شریک کردی، من رفتم کنار، تو میدونی با اون شریکا. پس اگر این باشه، انسان تا هیچ تو ذهنش هم نمیگذره که دیگران میخوان ببینن میخوان نبینن، برای او مطرح نیست. این خلاصه این دعایه. قبل از اینکه عرض ادبی به پیشگاه مقدس ابی عبدالله علیه السلام داشته باشیم به عنوان آستانه ورود به ماه محرم، رو عرض کنم هلال محرم مثل دوشنبه که شب اول ماست، امام صادق علیه السلام دیگه حالت حزن و اندوه خاصی به ایشون دست میده. بچه ها رو جمع می کردن و خود حضرت شروع می کرد به روزه‌خوانی. من این رو کرارن گفتم، اینجا بازم عرض می کنم، به عنوان یک کار تربیتی شیعه بیایم انشالله دوشنبه شب این کار رو بکنیم. نماز مغرب عشا رو پدر مادرها یه جوری تنظیم کنن تو خونه، بچه هاتون رو صدا کنید، رو به قبله بشینید. نماز که تموم شد مغرب عشا، پدر یا مادر بچه ها نشسته رو به قبله، پشت به قبله برگردید، مادر قبلا لباس سیاه ها رو آماده کنه، پدر بگه بچه ها لباساتون عوض کن، خودش هم لباسشو عوض کن. چی شده؟ میدونن، ولی خود این حالت بذارید نشون بدیم ما عزاداریم، یه اثر وضعی داره. اول پدر سلامی به ابی عبدالله بده، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پدر اول شروع کنه مشکی پوشیدن، مادر شروع کنه پوشیدن. بچه ها ما یه امام حسین داشتیم، خدا خیلی دوستش داشت، پیغمبرم خیلی دوستش داشت، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا هم خیلی دوستشون داشتن، و از ابتدای خلقت هم صحبت این امام حسین بود. در اوج مظلومیت این امام حسین رو در ماه محرم کشتن، بچه هاش رو شهید کردن، خودش رو شهید کردن، خانوادش رو به اسارت بردن. ما برای اینکه به دنیا اعلام کنیم ما از حق دفاع میکنیم، لذا سیاه پوشیده ایم، نه اینکه به عنوان یک عادتی که پشتوانه فکری نداشته باشه، نه پشتوانه فکری اینه که این تغییر پوشش ما نشانگر حزن درونی ماست که موظفیم به دنیا اعلام بداریم ما عزادار ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. این روزا ابی عبدالله علیه السلام دارن از مکه به سوی کربلا میان، الان دیگه بین راه کربلان، چون وقتی که در ایام حج حاجی ها برای عرفه آماده میشن، محرم میشن برن عرفات، یه دفعه دیدن صدا پیچید که ابی عبدالله الحسین علیه السلام، فرمودن من حج و تبدیل به عمره کردم و نمیام عرفات. چی شده؟ همه دارن آماده میشن به سوی عرفات میرن، امام حسین علیه السلام به سوی عرفات نمیخواد بیاد. فرمود بله، یزید نقشه قتل منو کشیده که در حال طواف در مسجد الحرام منو به شهادت برسونه، هم حرمت این مکان از بین میره هم خون من لوس میشه، لذا من از اینجا خارج میشم. یه وقت زمزمه ای پیچی در مکه که تنها یادگار خمسه طیبه، خمسه طیبه پیغمبر، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، چار تاشون رفتن، آخری امام حسین کلان باقی مونده، خمسه آخرین یادگار خمسه طیبه داره مکه رو ترک میکنه، جمعیت ریختن انان اسب ابی عبدالله رو گرفتن، آقا نمیذاریم برین. یکی از اینها ام سلمه است. ام سلمه زن پیغمبر بود، خیلی متدینه و صالحه و قابل احترام، اومد انان اسب ابی عبدالله رو گرفت، چون زن پیغمبره حکم مادر بزرگ پیغمبر امام حسین پیدا میکنه، محرمش میشه با او. اومد گفت حسین جان نمیذارم به سوی کوفه بری، ندیدی کوفیان با بابات علی چه کردن، با برادرت حسن چه کردن؟ اول امام حسین علیه السلام یه مقداری با احترام، چون ام سلمه حکم مادر بزرگش داره، زن پیغمبره، مادر جون تکلیف منه، مادر جون وظیفه منه، مادر جون، دید ام سلمه رو عاطفه مادری انان رو گرفته، یه وقت فرمود ام سلمه مادر اون خاک یادت میاد؟ تا این رو گفت ام سلمه شروع کرد به گریه کردن، انان اسب رها کرد. دیگران گفتن چی شد؟ ابی عبدالله چی فرمود؟ از ام سلمه پرسیدن. ام سلمه گفت حسین خردسال بود، پیغمبر یه اتاق معینی در مدینه داشت مخصوص نزول جبرائیل بود، هر وقت وارد این اتاق می شد می فرمود هیچ کس وارد این اتاق نشه. این یک امر پیغمبر بود. امر دوم، فرمود اگر کسی باعث گریه حسین بشه من از او راضی نیستم. من دم در اتاق نشسته بودم، پیغمبر تو اتاق بود، جبرائیل نازل شده بود، حسین خردسال دوان دوان اومد، فهمید پیغمبر تو اون اتاقه، خواست بره توی اون اتاق. من دویدم جلو حسین رو بگیرم، چون پیغمبر فرموده بود کسی رو نذار بیاد تو اون اتاق. حسین شروع کرد گریه کردن، تا شروع کرد گریه کردن بیاد امر دوم پیغمبر افتادم، فرمود اگر کسی حسین رو به گریه بندازه از او راضی نیستم. حسین رو رها کردم، حسین دوان دوان رفت توی حجره. لحظاتی بعد دیدم پیغمبر حسین رو تو بغل کرده، از حجره اومد بیرون، اما گریبان پیغمبر چاک زده است، چشمان پیغمبر اشکالوده و زار زار گریه میکنه. من خیال کردم چون امر پیغمبر رو اجرا نکردم، مانع نشدم حسین بره تو، برای اینه گفتم یا رسول الله اگر من جلو حسین رو نگرفتم برای این بود که حسین شما گفتید گریه شده به گریه افتاد. پیغمبر فرمود ام سلمه برای این نبود، حسین اومد رو زانوی من نشست، من میبوسیدم و میبوییدمش. یه وقت جبرائیل گفت خیلی حسین رو دوست داری؟ گفتم بله. گفت میخوای کربلا رو نشانت بدم؟ اون لحظه ای را نشون داد که حسین علیه السلام شمشیر رو به زمین فرو کرده بود، به شمشیر تکیه داده و نگاه به شرق و غرب میکرد و میگم هل من ناصرنی انصرنی. آیا کسی هست مرا یاری کند؟ اونگاه مشتی از خاک کربلا را جبرائیل به من داد، پیغمبر این خاک رو داد به ام سلمه، فرمود ام سلمه این خاک رو نگه دار، هر وقت که تبدیل به خون شد بدان که حسین منو کشتن. ام سلمه میگه وقتی عنان اسب ابی عبدالله رو گرفتم که آقا نرو، فرمود مادر جان برو مواظب باش ببین خاک کی تبدیل به خون میشه. ام سلمه میگه مدینه بودم، عصر روز عاشورا بود، حسین رفته، خبری هم از کوفه و کربلا نیومده، من مختصر چرتی زدم، در عالم چرت دیدم یه صدایی از آسمان به گوش میرسه، ای القاتلون جهلن حسینا ابشروا بالعذاب و تنکیلی قد لعنتم على لسان موسا و عیسا و حامل و داوود و حامل الانجیلی. تو عالم خواب داره تو آسمون میگه ای مردمی که جاهلانه حسین رو کشتید، شما از زبان موسی و داوود و عیسی لعن شده اید. یه وقت از خواب پریدم، خدایا صحبت قتل حسین به گوشم آمد، دوان دوان رفتم سر اون شیشه، دیدم خاک تبدیل به خون شده است و عزاداری ابی عبدالله رو از همونجا شروع کردم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقید. و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. یا الله، به اسم اعظم و جلال و جبروتت قسمت می دهیم قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگرد. توفیق خدمت گزاری آستانش به ما عنایت بفرما، امر فرج اون حضرت اصلاح بفرما. خدایا به عظمتت قسمت می دهیم توفیق عزاداری و انجام وظیفه در این ماه محرم و سفر به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق عرض ادب به پیشگاه مقدس ابی عبدالله رو از ما سلب مگردون. خدایا این عشق به علی و آل علی رو در ما و نسل ما مستدام بدار. خدایا جوانان ما رو در سایه علی اکبر ابی عبدالله ثابت قدم بدار. خدایا نقشه های شوم دشمنان ما به خودشون برگردون. خدایا اموات و ذبی حقوق ببخش و بیامرز. خدایا به حقیقت امام عصر قسمت می دهیم هم و غم و گرفتاری و مشکلات و پریشانی از جامعه تشیع برطرف بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.